از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
یک ساعت همراه شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی بودیم در این روز دوشنبه 28 آذر ماه و دو ساعت دیگر در کنارتان خواهیم بود. با سلام و خوش آمد به همه دوستان عزیز به آگاهی می‌رسانم که از امروز در ساعت سوم برنامه دکتر محمود خوشنام همکار موسیقی شناس ما برنامه جدیدی را آغاز می‌کند با نام نغمه‌ها و نغمه پردازان که در آن ضمن پرداختن به موسیقی و زندگی بزرگترین آهنگسازان و نغمه پردازان دهه‌های اخیر ایران یکی از آثار ماندگار آنها معرفی می‌شود. برنامه نغمه‌ها و نغمه پردازان جایگزین رشته برنامه‌های شعر در آینه موسیقی می‌شود که هفته گذشته پایان یافت. اما اکنون باز می‌گردیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره ایران. محسن آرمین نایب رئیس دوم مجلس و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگوید در حالی که مخالفین اصلاحات از همه ظرفیت‌های قانونی، شبه قانونی و حتی غیر قانونی استفاده می‌کنند، چرا اصلاح طلبان نباید از همه ظرفیت‌های موجود بهره گیرند؟ وی استراتژی بازدارندگی فعال را در شرایط کنونی پاسخگوی نیازهای جنبش اصلاح طلبی می‌داند و می‌گوید استراتژی آرامش فعال به عنوان یک راهبرد حرکت به سمت اهداف جنبش اصلاح طلبی در شرایطی خاص مطرح شد و اکنون کارایی ندارد. همکارمان فریدون زرنگار در گفتگویی با جعفر گلابی، روزنامه‌نگار اصلاح‌گرا به بررسی سیاست‌های مطرح شده از سوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پرداخت است.
آقای گلابی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با طرح استراتژی جدید اصلاح طلبان تحت عنوان بازدارندگی فعال دامن به بحث‌های زدن. اصولا این استراتژی ویژگی‌هاش چی هست؟
به نظر من ویژگی‌های استراتژی که اخیراً از سوی سازمان مجاهدین عنوان شده تفاوت‌های مهمی با استراتژی سابق که هم آرامش فعال باشه داره. خط قرمز استراتژی آرامش فعال این بود که تمام فعالیت و اقدامات دوم خرداد و اصلاح طلبان تا مرز آرامش ادامه پیدا بکنه و اگر حرفی، سخنی، کاری، طرحی، چیزی منجر به برهم خوردن آرامش فضای جامعه به صورت گسترده بود دقیقاً اونجا متوقف می شدن و انجام نمی دادن و حتی بعضاً برای پاسداری از این استراتژی یعنی همون آرامش فعال حتی عقب نشینی های رو انجام می دادن تا آرامش فضا در سطح حفظ بشه. اما در استراتژی جدیدی که سازمان مطرح میکنه ما اقداماتمون رو به صورتی گسترده بکنیم و شفاف بکنیم و صریح بکنیم که رقیب رو وادار بکنیم که حداقل از بعضی از مواضعش خروج نکنه و تهاجمی نداشته باشه.
یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف این استراتژی مطرح میشه که استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود. پرسش این است که چه ظرفیتی باقی مانده که تاکنون اصلاح طلبان از اون استفاده نکردن که الان باید استفاده کنن.
توی پروسه قبلی تلاش میشد که اقدامات دقیقاً بر اساس طبیعت فضای موجود انجام بشه و کاری که آرامش رو برهم بزنه انجام نشه، ولی الان اگر بعد از این با صراحت بیشتری با مردم صحبت شد و خصوصا برای تمهید این صحبت ها با اعلای قوم، با شخصیت های متنفس، از شخصیت هایی که در قوم تشریف دارن و کسای دیگه صحبت شد و از جمله کارهای سمبولیکی که میشه انجام بشه و البته من نمیخوام الان بیان بکنم. مسلماً اصلاح طلب ها تمام این راه ها رو حتما بررسی میکنند و تا جایی که ممکنه از تمام این ظرفیت های موجود استفاده خواهند کرد و ما فکر میکنیم که اگر از تمام این ظرفیت ها استفاده بشه، از نطقهای پیش از دستور نمایندگان، از طرحهایی که نماینده ها میتونن ارائه بدن، از صحبت هایی که پشت پرده میشه با خیلی از افرادی که دلسوز مملکت هستند و طالب رشد کشور هستند صحبت کرد و اونها رو مجاب نمود که اقداماتی که اینها مخالفین اصلاحات انجام میدن واقعا به نفع مملکت. من فکر میکنم که
آقای گلابی، اما این اقدامات و این استفاده ها، کوشش ها شده، مشخصا چه ظرفیت هایی موجود هست که تا کنون دست نخورده باقی مونده؟ چون نطق پیش از دستور، بررسی مسائل پشت پرده و غیره اینجا اونجا انجام شده.
نه، اینا ها در اون سطحی که انشالله بعد از این انجام میشه واقعا انجام نشده. یعنی شما نطقای پیش از دستور رو اگر ببینید با احتیاط تمام ابراز میشد و کارهای سمبولیک خاصی، مثلا اگر نماینده ها طرحهایی مطرح شد به عنوان تحسن در مجلس، این رو خیلی زود رد کردن. خیلی کارهایی از این قبیل میشه انجام داد و با البته گستردگی بیشتر.
اما مثلا نطق پیش از دستور که شما میگید، خانم حقیقتشو در یک نطق پیش از دستور مطلبی رو مطرح کرد و مورد پیگرد قرار گرفت. اگر خطری نبود که نمایندگان تا حالا مطرح میکردن، چه شرایطی ایجاد میتونه بشه که این خطر برای نمایندگان، هزینه برای نمایندگان رو کمتر کنه؟
برعکس، من نظرم اینه که وقتی کارهای اقدامات اصلاح طلبان بیشتر شد، خود به خود مخالفان اصلاحات مجبورند برای متوقف کردن اصلاحات دست به اعمال غیرقانونی بزنن و این مشروعیتشون رو بیش از گذشته زیر سوال میبره و کاهش میده. اگر نمایندگان مجلس و کل اصلاح طلبها این اقداماتی که عرض کردم و حالا میگم من مجبورم به صورت کلی عنوان بکنم، با شدت بیشتری پیگیری بکنم، قاعدتا یا بایستی در بعضی از مواضع مخالفان اصلاحات عقب نشینی بکنن یا مقابله سختری بکنن که به نظران در این صورت حتی ناظران بیطرف و کسایی که الان هستن و متنفذ هستن و احساس میکنن که بایستی بیطرفی رو حفظ کرد، من فکر میکنم اونا هم به
ساعت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مطرح میکنه کوششی که تا به حال برای قانع کردن بخشی از محافظه‌کاران به قبول لزوم اصلاحات، این کوشش بی‌نتیجه بوده و الان بایستی از این کوشش دست برداشت. آیا میشه این رو اینطور تعبیر کرد، چانه زدن از بالا به آخرین حد خود رسیده و بی‌نتیجه مونده؟
بله، ببینید، صرف گفتگو و رایزنی و مجاب کردن عقلایی و منطقی احتمال زیاد به نظر میرسه که دیگه نتیجه نداره و شاید لازم باشه که اصلاح طلبها دیگه بعد از این مقدار زیادی از صحبتهایی که تا حالا با آقایون انجام میدادن با مردم انجام بدن.
جعفر گلابی و راهبرد بازدارندگی فعال در گفتگو با فریدون زرنگار از رادیو آزادی.
شماره تلفن ما 20-42-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 20-42-02-21-12-26-09.
آیت الله محمد شیرازی از مراجع بلندپایه تشیع امروز دوشنبه درگذشت. آیت الله شیرازی از جمله مراجعی بود که به ولایت مطلقه فقیه باور نداشت. درباره پیشینه و کارنامه آیت الله شیرازی از علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار در لندن پرسیدم.
آیت الله العظما سید محمد شیرازی یکی از مراجع برجسته معاصر هست، نه فقط به دلیل مقام فقهیش، بلکه به خاطر اینکه آیت الله شیرازی یکی از معدود علمای تشیع معاصر هست که در تمام زمینه‌ها تألیفات داره و خیلی عجیبه که او آنچنان به مسائل روز توجه داره که حتی ما می‌بینیم در رابطه با مسئله لقاح مصنوعی، در رابطه با پرورش نوزاد خارج از رحم، در مورد مسائل تسخیر فضا، در مورد رسیدن به ماه، به مریخ، در همه زمینه‌ها، اقتصاد، اقتصاد سیاسی، اقتصاد دولتی، اقتصاد سوسیالیستی، در همه این زمینه‌ها تألیفات داره. آیت الله سید محمد شیرازی که فرزند یک آیت الله برجسته است و خانواده اونها با چند پشت به سید یا میرزای شیرازی معروف میرسن و در نجف اشرف و کربلا سالها مقام مرجعیت در اختیار خانوادهشون بوده، ایشون در همون دوران انقلاب از عراق به ایران بازگشت بعد از مدتی توقف در کویت و از همون زمان ایشون جایگاه بسیار برجسته‌ای در حوزه پیدا کرد، شاگردان بسیار برجسته‌ای داشت و از سوی دیگر فرزندان او یکان یکان شخصیت‌های علمی و فقهی بسیار برجسته و سرشناسی در حوزه شدند، به گونه‌ای که الان یک فرزند ایشون حجت الاسلام سید رضا شیرازی حوزه علمیه کویت، فرزند دیگرشون سید جعفر شیرازی حوزه علمیه زینبیه شام و همینطور فرزندشون سید مرتضی شیرازی که مدتها در زندان بود و متحمل شکنجه های بسیار شد، ایشون هم یکی از علمای سرشناس در حوزه دمشق، زینبیه و حوزه کویت است. آیت الله شیرازی در کشورهای عربی و در هندوستان و پاکستان مقلدین بسیار زیادی داشت، منتها ایشون به علت مواضع سیاسیش، به علت مخالفتش با ولایت فقیه مطلقه و اعتقادش به اینکه شورای فقها باید به عنوان یک مصدر و مرجع نصیحت کننده و در واقع مرجعی که آلوده به کار سیاست روزانه نباشه باید کنار باشه و این شورای فقها باید در مسائل مهم مورد مشورت قرار بگیره، ایشون کاملا با استبداد ولایتی و ولایت فقیه مطلقه مخالفت داشت بیش از 15 سال، یعنی حتی از اواخر دوران حیات آیت الله خمینی ایشون خانه نشین بود و به روایتی این در میان شاگردان ایشون و در حوزه معروف بود که آیت الله شیرازی 15 سال از غیر از حیات خانه خودش جایی رو ندیده و ایشون در همون داخل منزل به درس و بحث مشغول بود، کتابهاشو می نوشت، ولی در سالهای اخیر وضع ایشون بسیار سخت‌تر شده بود، یعنی بعد از اینکه فرزندان ایشون رو دستگیر کردن آیت الله تحت فشارهای زیادی قرار گرفت، بیش از 60 تن از شاگردان و مقلدان و همینطور 3 تن از فرزندان ایشون دستگیر شدن، بعدن سید مرتضی فرزند ایشون که در زندان شکنجه بسیار زیادی شده بود موفق شد از کشور خارج بشه، ایشون همکنون در خارج هست در کویت، الان فرزند دیگرشون سید مهدی نیز دستگیر شد، ایشون هم از ایران خارج شد. به هر حال این سالها برایشون بسیار سخت بود و فعالیت‌های فرهنگی پیروان آیت الله شیرازی هم زیاد بود، به طوری که همکنون اینها چندین نشریه به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر می‌کنند، نظیر نشریاتی مثل راز دل، آگاهی و فوریو و نشریات متعددی توسط فرزندان و پیروان ایشون در خارج منتشر میشه مثل النبع که یک ماهنامه فکری و فقهی هست در سوریه و همینطور نشریاتی مثل راز دل، آگاهی و فوریو، نشریاتی که به زبان فارسی و عربی و اردو در جهان منتشر میشه. به هر حال ایشون صاحب بیش از 180 کتاب هست که بعضی از کتابهایشون در حوزه های تشیع در خارج از ایران و داخل ایران تدریس میشه. به هر حال شخصیت بسیار برجسته‌ای بود و مرگ ایشون هم عجیب ناگهانی بود، در حال سخنرانی ایشون دچار یک سکته شد و در بیهوشی کامل بود و متاسفانه رسیدگی هم نتونست اونجور که باید و شاید به ایشون نشد و اجازه اونطور بهش داده نشد برای اینکه اطبای متخصص بر بالینشون حاضر بشن.
علیرضا نوریزاده و درگذشت آیت الله محمد شیرازی. به رادیو آزادی گوش می کنید. خانم آنیا اشترهان و مهندس کاظم هاشمی از فعالان عفو بین الملل در آلمان در یک گرد همایی در شهر کلن مواردی از نقض حقوق بشر در ایران را در دو سخنرانی جداگانه تشریح کردند. در پایان این گرد همایی مهندس هاشمی در گفتگویی با همکارمان شهرام میریان شرکت کرد. به این گفتگو گوش می کنیم.
در جریان هستیم آقای سیامک پورزن ناپدید شد. میخواستم به این سوال رو مطرح کنم که امنستی تا به حال در مورد ایشون چه کرده؟
از بین الملل از وقتی که مسئله آقای پورزند رو با اطلاع شده و تحقیق کردن و روش کار از بین الملل این هست که صرفا به اساس اطلاعاتی به رسمیت کار نمی کنه، بلکه تحقیق میکنن که اطلاعات هم صحیح باشه. یک آرگنز اکشن، یک اکسیون سری سازمان داده و از اعضای خودش در سراسر جهان خواسته که به دولت ایران نامه بنویسن و نسبت به سرنوشت آقای پورزند جویا شدن و اینکه دولت ایران رو متوجه مسئولیتی که در قبال حفظ جان ایرانیان دارد کردن.
آقای هاشمی، شما که در سازمان عفو بین الملل در آلمان کار میکنید، آیا فکر میکنید که با ارسال نامه به ایران و گوش زد کردن این ناپدید شدن ها دردی دوا میشه؟
حالا در مورد ایران مسئله کمی مشکل هست، چون در ایران یک حکومت مرکزی که بشه به عنوان دولت طرف گفتگوی ما باشه مورد خطاب قرار بگیره وجود نداره. مراکز مختلف قدرت وجود داره، این کار رو مشکل میکنه. چه حق باشون منطقه در مورد مثلا آقای پورزند فعلا اولین اقدامی که انجام شده این هست که نسبت به حفظ جان ایشان نامه نوشته میشه، تماس گرفته میشه. اقدامات دیگری هم هست، ما با دولت‌های اروپایی تماس میگیریم، وزرای خارجه در تماسایی که با دولت ایران دارن این مسئله رو گوشزد میکنن. نمونه‌اش هم داشتیم که این بی تاثیر نبود. موضوع جریان آقای سرکویی رو حتما میدونید، از بنابر نقش خیلی موثری بازی کرد که این مسئله جهانی شد و از خطراتی که احتمالاً متوجه جان ایشان بود حداقل تقلیل داده شد تا اونجایی که خوشبختانه ایشان آزاد شدن. یعنی صرف نامه‌نگاری به تنهایی در مواردی کمک میکنه، در مورد ایران خیلی سخته. منتها این مسئله رو نشون میده که جهان نسبت به اتفاقاتی که در ایران میفته بی توجه نیست. این نامه ها از طرف اپوزیسیون ایرانی نیست، این نامه ها رو پروفسورهای آلمانی، مردم عادی آلمانی، کارگر آلمانی، زن خاندار آلمانی یا اتریشی یا فرانسوی است یا انگلیسی است که می نویسن و دولت ایران متوجه میشه که آنچه که در ایران میگذره، بی قانونی هایی که در ایران میگذره، تعدیاتی که به جان هموطنان ایرانی صورت میگیره از طرف حالا یا دولت یا نیروهای مرموزی که در ایران وجود داره، جهانیان بی توجه نیستن، به سکوت برگزار نمیشه و خود این مسئله به طور من در خیلی مؤثر است.
هاشمی، شما به عنوان یک عضو فعال سازمان عفو بین الملل بفرمایید که این سازمان در جهت روزنامه نگاران دربند، دانشجویان دربند و همینطور دیگراندیشان چه کرده؟
فعالیت های مستمر انجام میده. به عنوان مثال برای شما بگم، الان گروه های مختلفی هستن که دانشجویانی رو که دربند هستن، زندانی هستن، شکنجه میشن، به اصطلاح به فرزندخواندگی قبول کردن. یک گروهی که در آلمان در همین نزدیک های شهر کلن هست، احمد باطبی و اکبر محمدی رو فرزند خانگی قبول کردن و فعالیت های مختلف انجام میدن. الان در حال حاضر در حال جمع‌آوری امضا هستن که بفرستن برای دولت ایران و در واقع که بگن که نگران وضع اینها هستن و از این وضعیت بلا تکلیفی اینها باید بیرون بیان، اگر قرار محاکمه بشن در دادگاه علنی برایشون صورت بگیره. از کردم موضوع آقای سرکویی را مثال زدم. در مورد سایر روزنامه‌نگارانی که در بند هستم، ما چند وقت پیش در مورد آقای گنجی یک اکسیون خیلی وسیع در سراسر آلمان داشتیم که انعکاس خوبی هم داشت و و این در واقع این تلاشی است که ما میتوانیم بکنیم با عفو بین الملل که از یک طرف مسئله را در افکار عمومی در اروپا زنده نگه بداریم و از طرف دیگه به دولت ایران نشون بدیم که در آنچه در ایران میگذره یک موضوع منزوی و یک موضوعی مربوط به دولت ایران نیست. مردم جهان متأثر از این مسائل اکثر عمل نشون میدن و دولت ایران نمیتواند بی تفاوت نسبت به این اکثر عمل ها بگذره. فقط مسئله نویسندگان در بند نیستن، ما نسبت به اعدام زنان و مردان جوانی که در ایران به صورت علنی در خیابان ها صورت میگیره اعتراض میکنیم. عمل بسیار ننگینش سنگسار زنان رو ما اعتراض میکنیم، شلاق زنان در ملأ عام رو اعتراض میکنیم و تمام اینها در حد مرامنامه و اساسنامه عفو بین الملل ما اعتراضاتمون در همین حد هم شدت داره. ما اعتراضات ما میکنیم منحصرا به نقض حقوق بشر در ایران هست و نه به سیستم یا نظام سیاسی در ایران.
آیا شما بفرمایید که آیا عفو بین الملل تا بهار پاسخی از سوی مقامات مسئول ایران در ارتباط با نقض حقوق بشر دریافت داشته یا خیر؟
در موارد بخصوصی ما پاسخهایی هم دریافت میکنیم. پاسخهایی هست که جنبه رسمی داره، معمولا تذکر داده میشه که برای انتشار به بیرون نیست، ولی پاسخهایی هست که نشون میده که مقامات دولتی ایران نسبت به ما به سبب اکثرنای عفو بین الملل حساسیت نشون میده، بی توجه نیست. از طرف دیگه هم این افراد من به اصطلاح اعضای عفو بین الملل که نامه می نویسن در اکثر موارد پاسخ نامهشون رو دریافت میکنن که معمولا اینجوری است که این نامه ها همه مشابه هستن، یعنی نامه هایی هست که قبلا فرموله شده و فقط امضا میشه و برای اینها میفرستن که این اعضای عفو بین الملل نامه ها رو برای ما میفرستن که ما بایگانی میکنیم.
مهندس کاظم هاشمی از عفو بین الملل در گفتگو با شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی. روبرت کوچاریان رئیس جمهوری افغانستان رئیس جمهوری ارمنستان روزهای 25 تا 27 دسامبر از ایران دیدار خواهد کرد. دیدار آقای کوچاریان از تهران در برگیرنده گفتگوهای او با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران خواهد بود. در این دیدار از جمله بر سر احداث یک خط لوله گاز میان ایران و ارمنستان گفتگو خواهد شد. رئیس جمهوری ارمنستان در حالی به تهران خواهد رفت که دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا روز شنبه گذشته در دیداری از ایروان به آقای کوچاریان وعده داد که آمریکا به زودی روابط نظامی خود با ارمنستان را از سر خواهد گرفت. درباره برنامه دیدار پرزیدنت کوچاریان از تهران گفتگویی داریم با ماردوس سوغم رئیس بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. علیرضا طاهری.
وعده از سرگیری روابط نظامی واشنگتن با ایروان تا چه اندازه میتونه آقای سوغم بر روابط جمهوری اسلامی و ارمنستان اثر بذاره؟
شخصا من فکر نمی کنم که روابط نظامی که راجبون داره صحبت میشه بین ارمنستان و ایالات متحده اثری در روابط ایران و ارمنستان خواهد داشت، برای اینکه سیاست خارجی ارمنستان سیاست مکملی است. یعنی ارمنستان میخواهد که روابط خوب با آمریکا، با روسیه و با ایران داشته باشه و روابط ایران و ارمنستان اینقدر مهمه از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی برای ارمنستان که هیچ وقت سیاست خارجی ارمنستان اجازه نمیده که روابطش با آمریکا مانع روابط خوب با ایران بشه.
یعنی در واقع آقای سوغم سیاست ارمنستان نوعی موازنه مثبت.
بله.
یکی از محورهای گفتگوی سران دو جمهوری ایران و ارمنستان احداث یک خط لوله گاز میان ایران و ارمنستانه. آمریکا به احداث یک همچو خطی اعتراض نخواهد کرد؟
از لحاظ اطلاعات رسمی تا حالا آمریکا هیچ شکایتی از این پروژه لوله گاز نکرده. من فکر میکنم و خیلی از سیاستمدارها در ارمنستان شاید نمیگوین، اعلان نمیکنن، ولی مطمئنا با من هم عقیده میشن که منافع اقتصادی روسیه است که مانع این لوله گاز، نه آمریکا. در وضع کنونی روسیه مونوپولی کامل داره،
انحصار کامل داره،
انحصار کامل داره از لحاظ لوله، از لحاظ گاز، از لحاظ تا حدی نفت و از لحاظ مرکز اتمی ارمنستان.
با توجه به وضع اقتصادی ارمنستان چه کسی سرمایه احداث این خط لوله رو تأمین خواهد کرد آقای سقم؟
از طرف ارمنستان امیدونه که ایران که حد اکثر سرمایه گذاری از طرف ایران بشه. این تجارت انرژی کار بیزنس خیلی خوبیه، کار خیلی خوبیه، ضرری درش نیست و در وضع کنونی شرکت‌های روسی دارن استفاده خیلی بزرگی میکنن در ارمنستان، برای اینکه از لحاظ اینکه در هر تجارتی باید جنس ها بفروشی یا نفروشی، از لحاظ انرژی جنس که میرسه به ارمنستان، گاز یا نفت، فروخته میشه و معلومه که استفاده وارد کننده چقدره و ارمنستان خودکفا نیست از لحاظ انرژی، مخصوصا به گاز احتیاج داره و من مطمئنم که رئیس جمهور ارمنستان، وزیر امور خارجه و وزیر انرژی میخواهند که از دو کشور مختلف گاز بگیرن و فقط اتکا به روسیه نداشته باشن.
در این حال آقای سقم، آقای کوچاریان در حالی به تهران میره که حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان بارها و بارها تاریخ دیدارشو از تهران به تعویق انداخته، آخرین بار در همین شهریور ماه گذشته. این چقدر در مبادلات سیاسی منطقه اثر داره؟
روابط ایران و ارمنستان من مطمئنم که خیلی بهتر از روابط ایران و آذربایجانه. چرا آقای علیف نرفت ایران معلوم نیست. رسما گفته شد که دلیلش جنگ در افغانستان بود و نمیخواست که باکو را ترک کنه یا با هواپیما مسافرت کنه، ولی این یکم مشکله که آدم باور کنه و فکر میکنم که علیف مطمئن نبود که نتیجه این سفر به نفع آذربایجان تمام میشه یا نه و نرفت. اینقدر ساده. ولی برای ارمنستان، نه فقط برای دولت ارمنستان، برای مردم ارمنستان، حتی برای اپوزیسیون در ارمنستان، روابط با ایران خیلی خیلی مهمه. من مطمئنم که اگر اینا تکرار کنم و از طرف من این اغراق نیست.
روابط ایران و ارمنستان از دیدگاه ماردوس سقم، رئیس بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما زبیگنیف برژینسکی، مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در گفتگویی با روزنامه فیگارو چاپ فرانسه، سیاست دولت کنونی آمریکا در قبال ایران را نادرست خوانده است. گزارشی از جان خاکزاد.
برژینسکی در مصاحبه اختصاصی با روزنامه فیگارو در پاسخ سوال ژان ژاک میول، خبرنگار این روزنامه، به شدت از سیاست و قدرت نظامی اروپا انتقاد می‌کند و در بخشی از پاسخ خود میگوید ایالات متحده آمریکا علاقه دارد که اروپا همپیمان و شریک این کشور در حل مسائل جهانی باشد و به ابراز عقیده بپردازد، اما در عمل متوجه میشویم که اروپا نمیتواند و قادر نیست تصمیمات اتخاذ شده را عملی سازد. پس از 11 ماه سپتامبر در آمریکا، دیگر اروپا نمیتواند به عنوان یک همپیمان قدرتمند به حساب آید. هر کشور اروپایی به صورت فردی به ابراز عقیده و یا اتخاذ تصمیم میپردازد و آمریکا نیز این مسئله را درک کرده است و به طور جداگانه با کشورهای اروپایی بحث و تبادل نظر میکند. خبرنگار روزنامه فیگارو سوال میکند بنابراین آیا اروپا آمریکا را ناامید کرده؟ مشاور جیمی کارتر، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، پاسخ می‌دهد: اروپا هر چه را که در توان دارد انجام داده است. همدردی با آمریکا را اعلام کرده است، ولی در عمل بیش از این قادر به انجام کار دیگری نیست. برای مثال، کشور فرانسه، یک کشور بزرگ و مهم اروپا، هنگامی که باید قدرت نظامی را به نمایش بگذارد، ثابت کرده است قادر نیست نیروهایش را به مناطق بحرانی جان اعزام کند. باید بگویم این سخنان دلیل بر خودخواهی آمریکا نیست، بلکه حقیقت مسلمی است که فرانسه برای اعزام نیروها نیاز به لوجستیک آمریکا دارد. برژینسکی در بخش دیگری از مصاحبه حمایت آمریکا از مقاومت مردم افغانستان در مقابل اشغال نیروهای ارتش صفر را مورد تاکید قرار می‌دهد و نتیجه این حمایت را از هم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌داند. مشاور امنیتی جیمی کارتر، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در گفتگو با روزنامه فیگارو، سیاست دولت کنونی آمریکا در قبال ایران را ساده لوحانه می‌خواند و می‌گوید باید از دموکرات‌ها در ایران حمایت کرد و به سیاست ابهام خاتمه داد.